بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز چهارشنبه آغاز و اوائل ماه ذی‌قعده الحرام، انشالله امیدواریم به حق اولیای الهی و حضرت معصومه سلام الله علیها که به حمد الله رب العالمین مکان بحثمون در نزدیکترین جا به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض میکنیم السلام علیکه یا بنت رسول الله، السلام علیکه یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیکه یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکه یا بنت الحسن و الحسین، و السلام علیکه یا بنت موسی بن جعفر، و انشاء الله و هزارون انشاء الله السلام علیکه عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. با معرفت کامل به حضرت و با ادب زیارتی حضرت، دیروز عرض کردم که روز ولادت حضرت بود، برنامه ریزی بکنیم نکنه روزی بر ما طلبه های قومی بگذرد و سلامی به حضرت ندیم. حتما نهادینه بکنیم، سلام بر ائمه و به خصوص سلام بر حضرت رو در زندگی سیر و سلوکیمون. عنوان توصیه اخلاقی امروز فرازی از فرمایش های امام سجاد، حضرت امام زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین علیهم السلام، و از صحیفه ایشون دعای 25 فرازی انتخاب شده، دعای 52. دعای 52 داره و کان من دعایه علیه السلام فل الهاه عن الله علی الله تبارک و تعالی، همه اصرارها ممنوع و قدغنه در اسلام، اما اصرار برای آمرزش و برای مغفرت و برای سیر و سلوک پیشگاه حضرت حق مطلوبه. انسان باید اصرار داشته باشه و اصرارش انشاءالله او رو به نتیجه میرسونه. در احادیث اخلاقی گذشته عرض کردیم که انما یخشی الله من عباده العلماء، قضیه منحصره حصر خشیت اون هم برای علماء بالله. بعد عرض کردیم عالم بالله صفتش اینه که کردارش با رفتار و گفتارش یکیست و فعلش قولش را تصدیق میکند و قولش فعلش را تصدیق میکنه. این معیار عالمی بود که اهل خشیت بود. حالا فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودند سبحانک اخشا خلقک لکه اعلمهم بک، چقدر فرمایش عظیمی. و اخزعهم لک اعملهم به طاعته و احونهم علیک من انت ترزقه و هو یعبد غیره. خیلی فرمایش عجیبی است، اون هم در فرمایش الهی به محضر باری تعالی سبحانک. خب مقام تسبیح مقام عظیمی است، تنزیه رو داره، توحید رو داره و آفریدگاری رو بیان می کند، پروردگاری رو بیان می کند. اینی که میگه سبحانک یعنی بار الله شما از همه صفات نقص منزهی و به همه صفات کمال شایسته و بایسته ای. سبحانک یک جمله بسیار عظیمی است در سیر و سلوک، هم نفی رو داره و هم اثبات رو داره، مقام تسبیح و مقام تنزیه. سبحانک یعنی خدای خداوندا تو از همه صفات نقص مبرا هستی و به صفات جمال و جمیله و جمالیه و کمالیه متصف هستی. حالا که چنین شد، حضرت چند مطلب رو اظهار میکنن، سه مطلب مهم رو اظهار میکنن که به عرض بنده این سه تا مطلب سه وسیله و ابزار سیر و سلوک اینو دریابیم. اولین مطلب اینه که اخشا خلق کلک، اون کسی که از همه تو از همه افراد خشیتش نسبت به تو بیشتره، اخشا خلقک، میدونید خداوند خالق است و بقیه همه مخلوق هم. در میان آفریدگانت اون کسی که ترسش خشیتش از همه بیشتره خیلی جالبه، چه کسی هست؟ اعلمهم بک، آنیست که معرفتش به تو بیشتر باشه. هرچی که علمش، البته علم در اینجا دیگه به معنی اخصه، چون خداوند افراد به او عالم نمیشوند اما عارف میشوند، این علم بعد از معرفته، شعبه ای از معرفته. اونایی از تو بیشتر میترسن، اخشا خلق کلک اعلمهم به، کسانی هستن که داناترین باشن. پس داناترین بیمناکترینه، با خشیتترینه. اگر بخواهیم خشیتمون بیشتر بشود، باید بکوشیم کفه علمیمون افزایش پیدا بکنه. افزایش علم مساویه با افزایش خشیت، این جمله اول. پس باید ما بکوشیم در اینی که انشاءالله دانستنی های ما و دارایی های ما بیشتر بشه، دارایی های علمی. فراز دوم حضرت فرمودن و اخزعهم لکه، آنانی خاضع ترین هستند، خاضع ترین این خلق برای تو با صحبت مخلوقه. بس گویا همه مخلوق ها یک مسابقهی گذاشتن در اخشا و اخزع، در بیمناکی و در خشیت و در خضوع. حضرت فرمودن خاضع ترین افراد و مخلوق برای تو کسانی است که اعملهم به طاعت، اینها کوشاترین افراد باشند به طاعت تو. پس هرچی که طاعتمون بیشتر باشد، جزء کوشاترین ها باشیم در اطاعت الهی، ما جزء خاضعترین افراد هستیم، خاضعترین افراد هستیم. پس بکوشیم که قل کلون یعملو علا شاکلته، تو سوره مبارکه اسراء، اونم خطاب آقا رسول الله، قل کلون یعمل و علا شاکلته، عمل ما شاکله ماست. شاکله اون قیافه و اون حقیقتی است که ظاهر و باطن رو واجده، شاکله به خلق و خلق، هر دو جامع خلق و خلق میشه شاکله. اینجا خاضع ترین عامل ترینه، کوشا ترینه، بکوشیم اون هم در طاعته. و به حمد الله فرهیخته هستید، طاعت نسبت به عبادت هم اخصه دیگه، هر مطیعی عابد هم هست، اما چنین نیست که هر عابدی مطیع باشد. شیطان عابد بود اما مطیع نبود، پس مقام اطاعت مقام خاصه. این هم وسیله دوم سیر و سلوک ما، که ما باید در کوشا باشیم در طاعت تا بتونیم در سبقت خاضع ترین مردم به خاضع ترین مردم برسیم. و مرحله سوم این است که و احونهم علیک، اون خارترین افراد. اینجا دیگه آمد به عنوان این که چه کسی خارتره، خارترین افراد علیک نزد تو، من انت ترزقه، کسی است که تو او را روزی میدی، اما هو و هو یعبد غیره. این جمله جمله عالیه است، به حال اون که هو، این شخصی که سبکسره خاره، او تو او را روزی دادی، اما و هو این کسی که تو او را روزی دادی، یعبد غیره، عبادت میکنه غیر تو را، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. میشه این برداشت را از فرمایش حضرت داشته باشیم که اگر انسانی که هر روز روزی میخورد و رازق اوست توجه به رزقش بکنه تخلف نمیکنه؟ بله. اینه که چه کسی او را روزی میدهد، و اونی که رازق اوست باید معبود او باشد. آدم اگر غیر از رازق را عبادت بکنه جفا کرده. خدای نخواسته من اتخذ الهه هوا، نعوذ بالله در آیه کریمه، کسی که هوایش را خدایش بگیرد و خدایش هوایش باشد، نعوذ بالله، این دیگه عبادت کرده غیر خدا را. بکوشیم ان شاء الله عالم تر باشیم تا خشیتمون بیشتر باشه، بکوشیم تا خاضع تر باشیم تا در نتیجه طاعتمون بیشتر باشه، و بکوشیم که سبکسری ها را دیگه جز افرادی نباشیم که فرمانبر هوای نفس باشیم، تا خدای نخواسته هوا و هوس ما را به زمین بزنه. و اصلا در واژه عربی هوا را هوا میگویند، چون معمولا از هویست، یعنی فرود آورنده هست، فرود آورنده هست، هوا آدم رو به زمین میزنه. انشاءالله امیدواریم برنامه ریزی داشته باشیم برای خشیتمون، برای علممون، برای خضوعمون، برای طاعت بیشترمون، و انشاءالله سعی بکنیم که در این میدان مسارقه سار او و سابقویی که در آیات شریفه قرآن هست، سار او الی مغفرت من ربکم، انشاءالله در این مسابقه و مسارعه پیروز در بیا، و این جز به تهجد و توسل و توکل و تقوا به چیز دیگری میسر نشود. در یکی از کلماتمون نوشتیم، نمیدونم حالا در این 100 کلمه یا در 110 کلمه است، عرض کردیم خوشا آنان که تاهای سیر و سلوک را جامعن. مراد از این تاهای سیر و سلوک، تای تهجد و تای توکل و تای تقوا و تای توسل، این چهار تا به نظر ما دخیل در کمال انسان، رزقنا الله ان شاء الله، ایانا و ایاکو. الحمدلله رب العالمین. در بحث خارج فقه رسیدیم به بحث احکام وضعیه و تکلیفیه، دارم هر دو رو مطرح میکنم چون دیگه در اینجا تکلیفیه و وضعیه جدای از هم نیست، گاهی وقتا هم از هم دیگه جدا میشوند که تذکر داده میشه. خلاصه مباحث گذشته این شد که موضوع مسائل مستحدثه مشخص بشود، احکام مسائل مستحدثه مشخص می شود و احکامی هم که مترتب بر مسائل مستحدثه هست قابل استخراجه. در بیماری های حاد تنفسی یا بیماری های مصری یا بیماری که الان مورد بحث ما بود، مسائل فقهی کرونا و مسائل وضعی و مسائل احکام وضعیه و تکلیفیش، به اینجا رسیدیم که بحث قرنطینه رو بحث کردیم. قرنطینه و مراقبت‌های ویژه از آیات و روایات استفاده کردیم و آیه شریفه لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، مراقبت‌های فردی و مراقبت‌های اجتماعی رو نهادینه می‌کرد. و بعد رسیدیم به بحث ضمانت. خب تا بحث ضمانت طبیب رفتیم، یه بحث ضمانت دیگری که در اینجا مطرح میشه و باید ما بهش بپردازیم اینه که آیا مریضی هایی که باعث تعدی به دیگران و باعث ضرر و زیان رسوندن به دیگران است که ما اسمشو میذاریم ضمان دارد، حالا عنایت داشته باشی چه زمان طبیب چه زمان مریض، دوتا زمان در اینجا مطرح است. زمان طبیب ما در جلسات گذشته گذروندیم و زمان مریض، اینها چه باید بکنی؟ آیا در این زمان باید بگیم که هر کس که باعث و موجب و سبب، تعبیر سبب رو هم آوردم، سبب مریضی دیگران بشود و باعث ضرر و زیان اونها بشود، آیا به طور مطلق ضامن است یا در صورتی است که یا به طور مطلق ضامن نیست؟ یا فرق بگذاریم بین جایی که عامد است و بین جایی که عامد نیست، جاهل است یا ناسی است. مثال بزنیم، در مثال بحث منقح‌تر بشه. الان مریضی هست، مریضیش قابل سرایته، اومده تو جمع و عده‌ای رو گرفتار کرده است، سبب مریضی دیگران شده است. خب ضمانت این چقدر باید باشد؟ اگر می دانست که بیمار است و اگر می دانست که بیماریش مصری هست، یعنی حکم موضوعی را می دونست و می دانست که سرایت بیماری به دیگران، دیگران را گرفتار می کند و مریض می کند، همه اینها را عالم بود و آمر، در این صورت بگیم ضمانت داره؟ یا نه، در صورتی که ان جهلن هست بگیم ضمانت ندارد، اما در صورتی که ان عمدن هست جهالت دارد، یا اصلا نه بگیم به طور مطلق بله سبب مریض شدن دیگران و مریض کردن دیگران ضمانت نداره؟ و بر فرض که ما بگیم ضمانت دارد، خب به این احتمالات عنایت کنید، چون احتمالات در فروع فقهیه جایگاه مسئله رو مشخص میکنه و حکم مشخص میشه. حالا که قرار شد تدارک داشته باشد، آیا تدارک ضرر اطلاق داره یا تدارک ضرر اطلاق نداره؟ یا تدارک ضرر رو ما بزنیم به جایی که مباشر باشد، مباشر باشد، یا به جایی که سبب باشد؟ و خلاصه این تدارک ضرر چگونه هست؟ اقوال مختلفی بیان شده، ما دیگه به خاطر این که باید مباحث رو بله یه مقداری به موضوعات بیشتری هم برسیم، بعضی ها نظرشون این است که ضرر و زمان مال مباشر است، بعضی ها نظرشون این است ضرر و زیان جایی ضمانت دارد که اگرم مسبب است سببش سبب غالبی باشد، بعضی ها نظرشون این است در ضرر و زیان و ضمانت فرقی بین مشاور مباشر و مسبب و مسبب به سبب غالب و مسبب به سبب غیر غالب تفاوتی نیست. باز مثال بزنم در مثال روشن بشه مباحث، مثال خارج از بحث رو بزنیم برای بحث ضمانت تا مشخص بشه. یه وقت چاقویی که دستشه معمولا کشندهه، با سبب غالبی که بیشتر وقتها کشنده هست طرف رو کشته. یک وقت هست فرمان به قتل میدهد، یه وقت خودش قاتل چاقو رو گرفته و یه وقت ابزار و آلاتی که در دست دارد معمولا قتاله نیست. الان یک چوبی دستشه، این چوب معمولا قتاله نیست، اما احیانا به مخ و مخشش خورد و باعث قتلش شد. اینجا باید چه بگیم؟ البته در مباحث دیات و کتاب و حدود و حمدالله رب العالمین ما مباحث رو منقح فروعش رو بیان کردیم و اونجا مستدل کردیم. اینی هم که الان دارم عرض میکنم یه منقحیست از مباحثی که در اونجا داشتیم. ما در اونجا نظرمون اینه، ظاهراً قاعده لازرر اطلاق داشته باشه و قاعده من اطلف مال الغیر اطلاق داشته باشه. خب عنایت داشته باشید، ما یکی از مبانی که در مباحث اصولی به حمدالله رب العالمین و فقهیمون داریم استدلال میکنیم، ما یک اهمیت خاصی برای مطلقات قائل هستیم و تا تخصیص نخورده ان مطلقات، که کار فقیه هم همینه که مخصصها را استخراج بکنه تا بتونه استنباطش رو در مسائل دیگه به کار ببره، ما نظرمون اینه که قاعده لازرر، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا همون احادیثی که جلسه گذشته و جلسات گذشته عرض کردیم، فرمایش حضرت امیرالمؤمنین و ائمه دیگر ما که اون فهو ضامن به عنوان موجبه کلیه هم فرمودن فهو ضامن، ما عرضمون این است که مقتضای جمع بین این مطلب رو توجه بفرمایید، درش مقتضای جمع بین ادله دیات و حدود، طوری که به جای خودش باید بحث بشه و الان فرصتش نیست، فقط اجمالش رو دارم عرض میکنم، و دلیل لازرر و قاعده من اتلف، یعنی باز دلیل من اتلف مال الغیر، و همه اینها که کنار هم دیگه میذاریم روایات مطلق مختلفه و مطلقاتمون رو، از یه طرف هم که نهی داریم لا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، این نمیبایست در تهلکه خودشو قرار بده، دیگری رو قرار بده و قرار داده. همه اینها این نتیجه به دست میاد که ما عرضمون این است در ضرر تفاوتی بین این ضررها نیست. یعنی چه؟ یعنی چه عامد باشد، چه جاهل باشد، چه ضرر معتنابه باشد، چه ضرر غیر معتنابه باشد، چه ضرر ضرر علاج باشد، چه ضرر ضرر غیر علاج باشد، ضررهای غیر علاجیه، همه اینها رو ما عرضمون این است که قاعده لاسره اینها رو میگیره. باز مثال سومی بزنم و برای مرحله سوم که این نتیجه گیری رو میخوایم داشته باشیم. الان یک کسی است آمده به هر دلیلی ضرر به کسی زده، تو خواب بوده، پاشو بلند کرده، باعث شکستن ظرف قیمتی یا غیر قیمتی کس دیگه شده، ضرر مالی زامنه. در خواب بود، پاشو برداشت، بچه‌ای کنارش خواب بود. زمانای سابق خیلی اینجور چیزا اتفاق میفته، الان هم اتفاق میفته، نه اینکه زمانای سابق باشه. خانومی دایه شده، بچه ای رو گرفته، حالا مادر اصلی هم نیست، دایه هست، خوابش برده، پاش یا دستش افتاد روی بچه و بچه خفه شد. یکی از موارده و موردهای مختلف دیگر، چه خواب باشد چه بیداری باشد، ما عرضمون این قاعده لازرر اطلاق داره. و به خصوص گاهی اوقات نقص‌های عضوی و غیر عضوی وارد می کند که دائر مدار بین این چند جهته. امروز بحث احتمالات زیاد، خیلی این احتمالات رو دقت کنید. آیا بین معیب و بین غیر معیب نقصی هست، نقص قیمتی هست که معمولاً به طور غالب نقص وارد میشه؟ کسی که الان باعث مریضی پای کسی، دست کسی، چشم کسی شده، معمولاً نقص وارد کرده. گاهی از اوقات بین معیب و بین غیر معیب، آنی که نقص وارد شده و نشده، تفاوت قیمتی نداره. مثلا بفرمایید الان پاش خورده به یک ظرف ذهب و فضه‌ای شکسته، درسته که الان شکسته، قبلا نقش و نگار داشت، الان بدون نقش و نگار او رو می‌خره. حتی گاهی از اوقات اگر نقش و نگارش نقش و نگار شخصی باشه، باعث کم شدن ارزش طلاش میشه، اما طلای خالص باشه ارزشش شاید مساوی باشه یا بیشتر باشه. و شق سوم، مثال سوم رو عنایت بفرمایید، همه مسائل مبتلا به دیگه، جایی که ضرر و زیانی وارد شده اما در عین حال ارزشی بیشتری پیدا کرده. دلیل از میخوام موضوع رو دارم میگم، الانم شاید مبتلا به باشه و هست گاهی اوقات. زمانای سابق برای خادم ها و مستخدم هایی که رفت آمد داشتن به قسمت خانوم ها و حرم سراها و حرم ها، اینها رو عقیمشون می کردن که دیگه از اول موضوع منتفی بشه تا دیگه مشکلی پیش نیاد. و غلام خواجه با غلام غیر خواجه خیلی تفاوت داشت. الان این آمده به شخصی عیب وارد کرده یا آمپولی زده عقیم شده، و الان این عقیم بودنش ارزش بیشتری براش پیدا شده. یا مثلا مثال متداول امروزی رو بزنیم، مثل مبتلا به رو، الان در یک کشوری است که سخت مبارزه با جمعیت دارن میکنن، در کشورهایی که مبارزه با جمعیت نمیکنن عقیم بودن کماله، اما در کشوری که داره مبارزه با جمعیت میکنه، که حالا اینم یه بحثی است که آیا میتوانیم مبارزه با جمعیت با عقیم بودن و عقیم کردن داشته باشیم یا نه، انی اباهی به کثرت الامم، باید ازدیاد نسل مسلمون ها چون خدا رزاق است. الان در بحث اخلاقی ما گفتیم خدا رزاقه، آمد یه عده رو عقیم کرد و الان که عقیم کرده این جمعیت، جمعیت مطلوبه به لحاظ حاکمیه، درسته که نقص برش وارد کرد، آمپول عقیم بودن یا کاری کرد که این شخص عقیم شد، اما الان نسبت به حیطه کاریش یا به حیطه اداریش یا به حیطه شخصش براش یک کماله. با اینجا چه بگیم؟ بگیم ضمانت هست یا ضمانت نیست؟ اگر به لحاظ عیب باشد زمان دارد، اگر به لحاظ ارزش باشد بیشتر ارزش پیدا کرده. اینا مباحثی است که در مسئله هست. و آیا شق مقابلش رو بگیرید، یه روزی یک کسی را مبتلای به مریضی کرده، این مبتلا شدن به مریضی حالا که باید ضمانت بکند، الان خرج علاجش رو باید، خرج درمانش رو باید ضمانت بکنه، یا علاوه بر خرج علاجش مخارج دیگرش هم باید ضمانت بکنه. تفلکی کارگری بوده، الان مبتلا شده به بیماری کرونا و اینم باعث شده که این بیماری به او سرایت بکنه، رفته دم محله برای کارگری، اون شخص رو مبتلا کرده و الان اون هم باید هزینه درمان بدهد، هم باید هزینه خواب و خوراکش و تعطیل کارشو بده، از کار افتاده شده به عبارتی بهتر چند روز، حداقل امروز میگن 15 روز، بیشتر باید تو خونه استراحت بکنه. این ده 15 روز رو ما چه کار بکنیم؟ اگر قرار باشد زمان داشته باشد، زمان مریضی رو داشته باشد یا زمان توابع مریضی رو هم داشته باشه. البته در این مسئله عرض ما اینه که طبیب هم شریکه، طبیب هم فرق نمی کنه، یه طبیبیست الان یه آمپول عوضی زده یا یه درمان عوضی کرده، متأسفانه یه شخصی رو مبتلا کرده و گاهی از اوقات ابتلاعات طوریست که عمری مبتلا می شود، این باید بیمه عمرشو بدهد یا ندهد، هزینه عمرشو بده یا نده. اگر ما باشیم و زمان عضو خاص و دیه خاص و حد خاص و تعذیر خاص، باید بگیم همون قسمت رو باید ضمانت کنه و غیر مشغول الذمه نیست. اما اگر آمدیم گفتیم توابع هم هست، باید توابع رو هم ضمانت بکنه، هم پول دیه شو بده، هم پول ما به تفاوت صحیح و سالم رو بده و هم اون چه که باعث تعطیلی کارش شده. مثل که وقتمون هم تموم شد، ما از جمع بین ادله دیه و حدود و تعذیرات و قاعده لازرر به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین که ضرر هم ضرر تفاوت معیب و صحیح است و مریض و سالمه، و هم ضررهایی است که باعث تعطیلی و تعطل کار و از کار افتادگی میشه، چون اونها هم سبب مسبب معلواسطه هستن. و حالا انشاءالله میرسیم در مباحث آینده ما سبب رو هم، سبب غالب نمیدونیم، گرچه که مشهور و معروف آقایان فقها بلکه مرحوم صاحب جواهر در اظهاراتشون دارن که لم اجد خلافاً صریحاً فی ذلک الا من المحکی یعنی ابن ادریس و تحریر و اینها، در طبیب مباشر برای علاجشون تعبیرشون اینه، ما عرضمون اینه که این اطلاق داره و قاعده و حدیثی که از حضرت امیرالمؤمنین خوندیم صلوات الله و سلام علی، من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو زامه و انه زمن خطانن قطع حشفت غلام. این تعبیر دیگه روایت رو هم قبلا داشتیم، آدرس رو ملاحظه میفرمایید. ما عرضمون اینه که همه ضررها رو میگیره، در نتیجه اگر مریضی دیگری را مبتلا کرد، ضمانت هم همون مریضی رو داره، یعنی علاجش را، و هم ضمانت توابعش رو داره. پس خیلی عجیبه ها. بله، چه تعمدن، حتی غیر تعمدن. ازاد احادیث بحث مراقبت های ویژه رو ما خوندیم، قرنطینه رو خوندیم، بحث ضمانت مریض هم یه بحثیست که اینا باید نادیده بشه. و ما از همه دولت ها و ملت ها و کسانی که تربون دستشونه به عنوان یک کسی که مباشر با مسائل اسلامی و فقه اسلامیه، تقاضامون اینه که این مسائل رو برای مردم تبیین کنن، احکام اسلامی تبیین بشه، خیلی سرسری گرفته نشه. وقتی که موضوع یک مریضی مسلم شد، احکام وضعیه و احکام تکلیفیش هم پشت سرشه. حالا یه بحث دیگر انشاءالله داریم، آینده بپردازیم بهش. اینی که آیا در اینجا هم حرمت است هم حکم تکلیفی است؟ بله، بعضی جا هم حرمت هم حکم تکلیفی است، اما بعضی جا شاید حرمت باشد اما حکم تکلیفی وجود نداشته باشه، حکم وضعی تکلیف وجود نداشته باشه، حکم تکلیفی باشد، حرمت باشد، اما مثلا حکم وضعی ضمانت نباشد، که بعد باید بعضی از گروهش بحث بشه. انشاءالله امیدواریم که رعایت همه جوانب بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.